بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردیم که آیا می شود از بیان حکم و مصالح دنیوی به حکمی شرعی دسترسی پیدا کرد و به عبارت دیگر بیان حکم و مصالح مجرد از خطاب تکلیفی مستلزم احکامی هست یا نه؟ مقدمات و مباحثی را در اینجا ذکر کردیم و رسیدیم در نقطه پایانی به این بحث که هر جا که اصالت المولویه در یک خطابی جاری بشود، اون اصالت المولویه میگه این عرض شود که این حکمه، این دخالت داره در اصل اینه که مولویست، مولوی هم یعنی استحقاق عقاب و ثواب داره و این میاد میشه یک امر در واقع و از این کشف میکنیم که پشت سر این یه مصلحت و مفسده ایست که جنبه اخروی داره. این چیزیست که در اونجایی که خطاب شرعی باشه ما داریم. حالا سوال آخرین مبحث ما در اینجا سوال اینه که آیا اصالت المولویه در خطابات غیر تکلیفی در توصیفیات جاری میشه یا نمیشه؟ این آخرین مطلبی است که در این بحث میگیم و این آخرین مطلب در واقع ما را، تکلیف ما را در اون سوال اصلی این بحث که حکم و مصالح بدون مجرد از بیان انشائی باشه مشخص میکنه. این بحث از اون بحث‌های بسیار کلیدی و مهمه که به این شکل هم کمتر کار شده، ولی حالا من کلیاتش رو عرض میکنم. سوال این است که در اوامر و نواهی و خطابات انشائی و تجویزی و تشریعات تجویزی اصالت المولویه یک قانون محکمی است و از اون قوانین خیلی روشن و قاطعه و ادله و شواهدی هم داره که وقتی گفتیم. سخن این است که در توصیفات شرعی، در اخباریات شارع، اونجا ما اصالت المولویه یه چیزی داریم و یا اینکه نه، مثلا اصالت المولویه یه چیزی جاری نیست. این سوال جدیه و اصلا یعنی چی مولویت اینها؟ این بحث اگر ریشه‌ای هم بخواد دیده بشه معناش اینه که ما تو این عالم و بر این عالم در جهان و هستی و انسان و مسائل مختلف یک قوانینی میبینیم حاکمه، این عالم با قانون داره اداره میشه. حالا این قوانین فلسفی، فیزیکیش، نمیدونم نجوم، کهکشان، چیه تا قوانین علوم انسانی، روانشناختی و جامعه شناختی و امثال اینها. خب این قوانین در عالم وجود داره، عالم بر پایه قانون داره اداره میشه، منتها این قوانین بر حسب تخصص ها دستبندی میشه. قوانین فلسفی، قوانین علوم پایه است، علوم فنی مهندسی، قوانین علوم انسانی اجتماعی و همینطور سایر قوانینی که هر کدام به دسته ای از اونها در علمی مورد بررسی قرار میگیره. این قوانین فعل خداست و قوانین تکوینی فعل خداست، همونطور که اون قوانین تشریعی هم باز فعل خداست، منتها اون فعل تکوینی هم فعل تشریعیه. این یک مقدمه که واضحه. مقدمه بعد اینه که همه این قوانین در ظواهر منابع دینی وارد نشده، البته در باطن قرآن و متون و منابع دینی اونطور که ما از روایات سابق استفاده کردیم همه قوانین عالم وجود داره. سابق ما 20 تا روایت رو اون زمانی که فقه و تربیه رو تو حجتیه میگفتیم، اون وقت یادمه که همه این روایات رو در آوردیم و بحث کردیم و گفتیم که ظاهر روایات این است که در قرآن و اخبار و احادیث همه عالم تکوین تجلی کرده و همه قوانین عالم تو این خود این متون هست. متأ خب این دسترسی به این آینه تمام نما و جهان نمای مخصوص به معصومینه. معصوم در همین آینه قرآن، در آینه همین قرآن دلیل معتبر داشتیم چند تا، در آینه قرآن همه هستی رو میبینه، همه هستی رو میبینه و همه قوانینی که حاکمه بر هستی و طبعا در اون هست. ولذا قرآن به استناد روایات معتبر در باطن خود یک جام جهان نماست، همه هستی رو در خود باز تابانده است، منعکس کرده. اما این دسترسیش اختصاص معصوم داره. کسی دیگران هم ممکن حالا یک کمی برن جلو، یه تعبیلی باطنی چیزی پیدا بکنن، ولی این که جهان در این آینه تجلی کرده، این اختصاص به این وجود داره و فهم این اختصاص به معصوم داره. اما به لحاظ ظاهر که ما با اون سر و کار داریم، نه، وقتی که ما مراجعه بکنیم ببینیم بین اون چه که در علم، علوم به معنای عام در فلسفه و علوم پایه و فنی و مهندسی و اجتماعی و اینها وجود داره از قوانین و مقررات تکوینی، و اون چه که در متون دینی ما آمده، بین اینها چیه؟ عموم خصه من وجهه. یعنی ما میبینیم که قوانینی در این عالم کشف شده، وجود داره، در علوم و دانش‌های مختلف کشف شده و به دست آمده که اونا در قرآن و اینها، ما تو این، یعنی تو این ظاهر قرآن اونا نیست. این همه حالا بحث‌هایی که در دوره‌های تو این دو سه قرن، سه چهار قرن در قلمروهای علمی بشر بهش دسترسی پیدا کرده، بخش زیادی از اینا آدم توی آیات و روایت نمیبینه. گاهی حالا مثلا مثلا نسبیت قانون خیلی مهمه، بعضی خواستن بگن یه جوری مثلا توی این ظواهر نسبیت هم هست، یا قانون جاذبه مثلا خواستن بگن هست، ولی این قوانینی که بشر کشف کرده در عالم و هستی و اینها روشنه که تو این ظواهر آیات نمیشه اینا رو پیدا کرد. حالا تک و توک جایی ممکنه چرا، ولی بخش زیادی ما داریم که نیست. این ماده افتراق از این طرفه، همانطور که یه ماده افتراق هم در اون طرف داریم، یه قوانین مربوط به این عالم و هستی و اینها در این روایات یا آیات ذکر شده که این علم، حداقل علم موجود تا اینجایی که پیش رفته، بهش دسترسی پیدا نکرده. به خصوص اون قوانینی که یک جنبه ماورایی داره، میگه شما اگر حدود رو اجرا بکنید باران میاد، اگر ظلم بشه نمیدونم چنین میشه. این قانون تکوینیه، قانون هستی شناسیه در عالم هستی یا انسانه، ولی علم دسترسی بهش نداره. بعضی تا الان دسترسی پیدا نکرده، بعضیش هم بعد هم میشه گفت که علم به ما هو، علم نمیتونه به اون دسترسی پیدا بکنه، چون علم یه متدولوژی خاص خودشو داره. اما یه ماده اجتماع هم داریم، یه چیزهایی هم داریم که از این واقعیت‌های عالم و حقایق عالم و تکوین که در روایات هم، آیات یا روایات هم آمده، بعضیش صراحت داره، بعضیش هم ظهور داره، بعضیش هم حالا تلاش میکنن که بگن که مثلا اینم در قرآن هم هست. حالا اونم رو روش اجتهادیش بود بررسی کرد، ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی داریم یک سلسله قوانین هستی شناسی، انسان شناسی، فلسفی، علمی و یا انسانی که در قرآن هست، تو علوم هم هست. این ماده اجتماعه که بعضیش حالا جزء بدیهیات عالمه، حالا همین گردش ماه و خورشید و نمیدونم زمین و روز و شب و امثال اینها که در قرآن خیلی هم اینها فصول و اینا، ان فی اختلاف اللیل و النهار نمیدونم، یا یولج اللیل فی النهار، چه این آیات زیادی ما داریم که در واقع همین قوانین عالم تکوینه دیگه، همین واقعیت‌های تکوینیه که خیلی علم هم نمیخواد، جز بدیهیات چه هست در قرآن اومده. یه جاهایش هم نه، یه خورده قرآن از این بدیهیات در مرعا و منظرم جلوتر رفته، با علمم تطابق داره، با علمم تطابق داره یا تطابقم نداره، بالاخره یک قانون علمی است که آمده و علمم حالا اثباتا یا نفیا در باب اون چیزی گفته که اینجا حالا جایی است که افراط و تفریط هم زیاد وجود داره و بعضی گفته میشه که مثلا خیلی میرن جلو از این اشعارات و استظهارات غیر دقیق رو در میارن و میگن اینم قرآن گفته، بعضی هم حالا میگن مطلقا نه اصلا اینجور چیزی نیست. خب طبیعی است که ما نمیتوانیم همینجوری حرف بزنیم، ما باید روش اجتهادی رو به کار بگیریم. تو روش اجتهادی اگه به کار گرفته بشه، اینجور نیست که این ماده اجتماع علم و قرآن کم باشه، نه هست، اما اونطور هم که حالا بخوایم با یه صرف اشعاری بسنده بکنیم و بگیم اینم تو قرآنه، اونم ارزشی نداره، گرچه ممکنه واقعا درست باشه دو، ولی ارزش در مقام روایی و اعتبار نداره. اینم مطلب دوم. بنابراین این مقدمه دومه که اینجا هست. وقت سوالی که بر اساس این دوتا مطلب اینجا مطرح میشه اینه که عرض شود که این که قرآن یا متون دینی بعضی از قوانین و حقایق و واقعیت‌های تکوینی را در خود گنجانده‌اند و به اون اشاره کردند و بعضی هم نه، این وجهش چیه؟ من حالا برگردم به اون قبل اینم را عرض بکنم، حالا این در چیزای علمی گفتیم، تو فلسفیش هم همینطور است. برگردم به اون قبل تو این مقدمه دوم تأکید بکنم، تو قوانین فلسفیش هم همینه، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، آمده نمیدونم یه سری استدلالات عقلی کلامی فلسفی ما در قرآن داریم که تو فلسفه و کلام هم هست، ولی فلسفه های متعدد رفته به سمت چیزهایی که دیگه اونا تو قرآن نیست. اینایی که ملا صدرا میگه بعضیش مستقیم تو قرآنه، بعضیش حالا میشه با یک استدلالاتی بگیم از قرآن استفاده میشه، ولی یه چیزایی هم فلسفه مشاء اشراق، فلسفه های گوناگون در عالم کشف کردن که اونها را ما اصلا تو قرآن نمیبینیم یا و متون دینی دیده نمیشه، یا اگرم دیده بشه اشعاریه. این در فلسفه هم همینطوره، مثل که در علوم هم اینطوره. اون وقت حالا رسیدیم به این بحث که این که بعضی از اینها را دین برجست میکنه و مورد اشاره قرار میده، این وجهش چیه؟ یه وقت هست که در یه جاهایی میگیم که دین به یه چیزایی اشاره کرده به عنوان، اینجا دو سه جور میشه جواب داد دیگه پاسخ به این سوال را. سوال اینه که این یعنی چی که بعضی ها را اینجا آورده بعضی را نیاورده؟ یک بار است که میگیم اونی که آورده این به عنوان یه مثاله، این یه نظره، این اونی مثال اینا رو آورده، والا همه چیز همینه، فرقی نمیکنه، این قوانین و واقعیات عالم همه چی هست. این یک دیدگاهه که این حالا در بعضی از چیزها شاید درست باشه، بعضی از این حقایق عالم و وقایع آنها شاید اینجور باشه، قرآن یه چیزای واضح آشکاری را به رخ کشیده، این چیزایی که همیشه و همه میتونن باش تماس داشته باشن، اما چیزای پیچیده تر و اینها که باید در تکامل فکر بشر کشف بشه، اونا را دیگه برای اینکه میخواد یه کتاب مشترک بین الاعصار و الامصار باشه ذکر نمیکنه، ولی در واقع اونا با این فرقی نداره، اونا توجه به اونها و اینکه اونا را آیات خدا ببیند و اینها بکنه، اونم این فی الجمله این درسته. فی الجمله این درسته، یعنی در بعضی از مسائل عالم و هستی و قوانین عالم و هستی اشاره‌ای که قرآن کرده احتمالاً به خاطر اینکه یه چیزایی تو چشمیه که همیشه میشه گفت، یه جایی هم حالا یه اشاراتی داره به یه چیزایی که مجمله و بقیه رو که نگفته از باب اینه که حالا اینا اختصاص بد کش میشه، مال ایناست مال اوناست، نمیخواسته وارد این بحثای علمی بشه، ولی حالا فرق نمیکنه، یعنی شناخت این عالم و طبیعت در چهره اون روز و شب و ماه و خورشیدی که همه میفهمن یا در قالب این بحثای پیچیده‌ای که بعد آمده ذره و اتم و چی و چونا که همه نمیفهمن. این به عنوان مثال اونا رو میگه، ولی به همشون این دیگه فرقی نداره که گفته باشه شاره یا گفته نباشه، همش در واقع تو اون که گفته علتش فقط همونه که اموری است که مشترک بین الاذهان و همه میفهم. این یه نظره که فعل جمله درسته، و نظری دیگه اینه که نه، همه اینها خصوصیت داره و یه نوع مولویتی در اینها در کاره و تمامش اون خصوصیات اعماله مولویتی شده. این دو نظره، به نظر میاد اونی که درسته یه تفصیله، نه اینکه بگیم همه اینایی که داره میگه با عنایت و مصداقی داره تأکید میکنه این بحثایی که الان داریم میکنیم، در واقع نوعی فلسفه، بحثای فلسفیه که رهاش کردیم حالا بعد باید ادامه بدیم، تو اونجا قرار میگیره. اینا هر کدام فرق میکنه، بعضی از این قوانین و مقررات تکوینی که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته این به عنوان یه نمونه است، فرق نمیکنه، بقیهش هم همینه، ولی همش اینطور نیست. بعضی چیزها هم هست که نه، به طور خاص به عنوان یه قانون در او عنایت وجود داره، به خصوص اون پدیده‌های هستی شناسی که در مرعا و منظر نیست، یعنی جزء چیزهای طبیعی این عالم نیست، مربوط به مثلا ملائکه است. عالم در عالم ملائکه، ملائک اینطورن اینطورن اینطورن، مربوط به ملائکه است، مربوط به آخرته، یا مربوط به انسانه، مربوط به انسانه، یا مسائل خداشناسیه. در این نوع مسائل، این محورها به نظرم میاد که اینجا یه عنایت داره، یعنی ممکنه بازم قوانین دیگه باشه ولی به طور خاص روی اینا عنایت داره. بنابراین این یه بحث که آیا شارع در بیان این تکوینیات عنایت داره یا اینکه نه به عنوان نمونه داره میگه، به نظر میاد اینجا باید قائل به تفصیلی شد. در مسائل حسی مادی طبیعی این عالم، این ظاهرن اینا هرچی بگن به عنوان مثال قرآن بفرماد، انتخاب این مثال ها برای اینه که یه چیزاییست که عمومیه، همه بشر در همه از 1400 سال قبل تا آخر تاریخ اینا رو دیگه همه میفهمن و البته امور مهم هم هستن و این منافات نداره که حالا یه جلوه های دیگری از حقایق عالمه که به صراحت یا حتی به ظهور در قرآن نیامده، اونا مثل اینه، فرق نمی کنه. همون نگاهی که قرآن ترویج کرده راجع به روز و شب، همون درباره اون حرکت های درون اتم هم همون نگاه رو داره، فرق نمی کنه. مطالعه اون چیزی که همیشه و همه بشر میتونسته به عنوان مثال ذکر شده، مثال های بارز و برجسته، ولی همش یکیه. یعنی اونام در واقع توجه به اونها به حیث آیه‌ای یه جوری دینیه و اینا به عنوان مثاله. اما در یه محدوده های ماورای طبیعی، آخرت یا انسان یا یک چیزهای فراتر از این بحث های طبیعی و حسی، اونجا احتمالا نه، عنایته، عنایت خاصه، از باب مثال یا مثال برجست و بارز نیست، اینو نه، به عنوان چیزای خاصه. خاص بودن این قسم دوم چیه؟ این همون مولویتی که میگیم تو اینجاست. مولویت در اینجا به عنوان مثال نیست، رو خود این قوانین ان الانسان لیطغا، این که الملائکه یسبحون بحمد ربهم، نمیدونم چی، این گزاره هایی که اخباری که در قرآن آمده در این محدوده های قسم دوم، ظاهرش این است که در اینجا دیگه مولویت هم. مولویت هم به اینه که یعنی فهم اینها و اعتقاد به اینها به طور خاص دخالت در سعادت شما داره، شناخت و باور به اینها دخالت در سعادت شما داره. مثل اصل این که اینا نوعی حالت اعتقادی پیدا میکنه. چطور اصل این که قل هو الله احد، الله موجودون، هو الله احد، الله الصمد، اینا مربوط به خداست، اینا جزء اعتقاداته. مولویت در این گزاره های توصیفی یعنی فهم و باور اینها لازم است، یه جوری پیوست حکمی داره که میشه مولوی. مولویت در اینها پیوند حکمی داره. و عرض شود که در اون قسم اولم مولویتش به اینه که اونا مثاله، ولی همه شناخت همه این عالم با اون نگاهی که قرآن میگه اون مطلوبه، اونم مولوی میشه. یعنی شناخت همه این عالم به عنوان آیات الهی مطلوبه، این ترغیب شرع داره، به همین دلیلم اونم مولوی میشه اون قسم اول، منتها نه خصوص اون مسئله. هر چی تو این عالم شناخت این عالم با اون نگاه الهی میشه مولوی. در قسم دوم دیگه به عنوان مثال نیست، این قوانینی که آشکار نیست در باب عالم و ملائکه و خدا و چیزها و چیزایی از این قبیل، اینا عرض شود که خودشون به طور خاص مولوی هست. مولویتشون هم یعنی چی؟ یعنی که فهم و باور اونها مورد ترغیب شرعه. حالا بعضی جاها واجبه، بعضی جاها مستحبه، میره تو اون فقه العقیدهی که سابقا اینجا بحث کردیم. پس حاصل سخن در این مبحث این شد که اصالت المولویه در امور عرض شود که در انشائیات، اونجایی که میگه بخور نخور، انجام بده انجام نده، امر و نهی و بس و زجر داره، یعنی اینکه این ارشاد نیست، همراه عقلا داره یه چیزی میگه، پزشک نیست، چی نیست، این نه، این میخواد بگه که یه حکمت ها و مصالح ماورایی و اخروی در این وجود داره و من از موضع مولویت دارم این فرمان را میدم. این در انشائیات. در اخباریات مولویت او یعنی اینه که اینا ریشش اینه، این دو سه نکته است. مولویت در اخباریات یعنی اینکه اینا فهم و اینا یک دخالت ویژه‌ای در سعادت داره و فهم و باور به اینها هم مطلوبیت داره. ولذا میگیم هر چه تو قرآن آمده، همه قرآن موضوع یه حکم فقهی است. همه اونی که تو قرآن از توصیفیات و اخباریات آمده موضوع یه حکم فقهی است. چیه؟ حکم فقهیش اینه که یجب، یا حالا یجب نمیگیم، یجب یا عرض شود که یستحب و فهمه و اعتقاد به اون. این تو تفسیر تربیتی هم سابق تو مقدمات گفته بودیم. قرآن گاهی میگه که وعلمو ان الله کذا، بدانید که خدا اینجوره، ولی در واقع یه وعلمو و اعتقدو رو کل قرآن هست. یعنی همه قرآن متعلق یه حکمیست به نام، موضوع یه حکمیست، حکم کلی، اعلمو و اعتقدو، همه اینا رو بدانید و اعتقاد پیدا بکنید، همش چیه؟ و دانستن و اعتقاد به اینها دخالت داره در این که به سعادت کسی برسه. این دانایی و باور دخالت داره در سعادت او. متأ سطح دخالت یه جایی در حد وجوبه، یه جایی در حد استحباب و رجحانه. در روایات هم همینه. آره، اصل اینه که امام هم مثل قرآن، البته تو قرآن خیلی قوی تره، اصل اینه که اونا مولویه. ما همه اینو گفتیم برای اینکه میخوام بگیم مولویت یعنی چی، و وقتی مولویت معلوم شد اون اصالت المولویه محکمه. یعنی علی القاعده وقتی که امام صادق با مفضل داره یه چیزی میگه، یا عرض شود که در این حوزه های خاصی که گفتیم، توی حوزه های طبیعی این عالم اونو به عنوان مثاله، هرچی بره جلو باز خوبه. شناخت این عالم از حیث این که آینه خداست، آیات الهی، اون مستحبه. ولی در اون چیزهای خاص دیگه خود خصوص اون قوانینی که راجع به انسانه یا خداست به طور خاص مورد تاکید قرار گرفته. این دل انسان تو روایت اونم همینه، بله. اصل اینه که مولا داره میگه که اینی که او میگه یه قانون طبیعی و تکوینی میگه، این شناخت این و باور اون نقشی داره در سعادت آدم. اصل اینه. این که بگیم مولا را بگذاریم در کنار مثل بقیه کارشناسای این عالم و دانشمندان این عالم که داره یه چیزی میگه، طبیب است و حکیم و پزشک و فیزیکدان و شیمیدان و داره یه چیزی میگه درباره این عالم، این خلاف اصله. اصل اینه که یه چیزی داره میگه که این فهم و اعتقادش مهمه. متو یه جایی آره القای خصوصیت میشه به بقیه موارد هم میشه سرایت داره یا نمیشه. اخبار در مقام انشاء اینه که جمله میگه یغتسل، ولی یعنی اغتسل. ولی اینجا که میگه الله الصمد، نمیخواد بگه که این جمله نمیشه تبدیلش کرد به جمله انشائی. ولی یک حکمی داریم که خود این متعلق یک حکم شرعی است، اون یک قرینه عامه داریم، استدلال عقلی داریم که میگه این گفتن شارع یه وجهی داره، وجهش اینه که یعنی اعتقادش و باورش
رابطه شد ملازمه
هست. رابطه چی؟
نه
بین خود اینا ملازمه نیست که الله الصمد پس واجبه، نه. تعرض شارع نسبت به این مستلزم اینه که یعنی حکمی در اینجا باشه، نه اینکه خود الله الصمد مستلزم یه حکمه، نه. ولی اینکه شارع این رو با عنایت گفته، این مستلزم یه حکمی است که، یعنی این موضوعی است که حکمش تعلق میگیره.